شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. من در مصاحبه های گذشته با شما اشاره کردم به وقایع مهم آذرماه،
بله،
در تاریخ معاصر ایران و تقریبا قول دادم که راجع به 16 آذر سال 1332 و جنبش دانشجویی هم صحبتی داشته باشیم.
اینکه
صحبت امروز رو در مورد 16 آذر سال 1332 شروع می کنم.
بله.
و علاقه دارم که در واقع یه پیشینه بدم راجع به تاریخچه جنبش دانشجویی در تاریخ معاصر ایران.
بله.
از خود واقعه بسیار بسیار بزرگ 16 آذر سال 1332 که امروز دقیقا نیم قرن ازش میگذره و در این نیم قرن گذشته، یعنی 50 سال گذشته، در واقع این روز یعنی 16 آذر هم در داخل ایران بین دانشجویان و مردم و هم در خارج از ایران بین مردمان ایرانی به روز دانشجو معروف شده.
بله.
ولی از خود جنبش دانشجویی و تاریخش تقریبا 75 سال میگذره.
بله.
یعنی در واقع 16 آذر اوج مبارزات دانشجویی در ایران بوده و در واقع و زمانی که دانشجویان در دانشگاه های تهران علیه سفر نیکسون در روزهای آذرماه سال 1332 تظاهرات بزرگی گذاشتن و در 16 آذر سال 1332 سه نفر از دانشجویان به قتل رسیدن که امروز وقتی که از این سه دانشجو صحبت می کنیم به شهادت اونها، به مرگ اونها اشاره می کنیم و این روز بزرگ دانشجویی رو در واقع خیلی خیلی احترام می زاریم و به دانشجویان دانشگاه های ایران هم که همین در این چند روز گذشته به خاطر آمادگی هایی که پیدا کرده بودن و فعالیت هایی که داشتن تا مراسم 16 آذر رو در شهرهای مختلف ایران من جمله در تهران برگزار بکنن، مورد هجوم مامورین انتظامی، پاسداران، بسیجی ها قرار گرفتن و تعداد بسیار بسیار بزرگی از این دانشجویان دستگیر شدن و به زندان‌ها انداخته شدن. اینه که 16 آذر هر چقدر که ما میریم جلوتر و از اون زمانش بیشتر میگذره میبینیم که هنوز هم در خارج در داخل ایران هم در خارج از ایران به حق به عنوان روز دانشجو معروف شده. قبلا باید به این سه انسان، سه دانشجویی که در 16 آذر سال 1332 به شهادت رسیدن در صحن دانشگاه اشاره بکنیم: احمد قنسی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی. این سه دانشجو امروز تقریبا در اکثر کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به تاریخ سیاسی ایران نوشته میشه، بیشه اگر این تاریخ مربوط باشه به جوانان و دانشجویان و تاریخ دانشگاه، حتما شما در این کتاب ها اسمی از این سه انسان رو میبینید، این دانشجو که از اینها به نیکی، عمدتاً به نیکی یاد میشه: احمد قنسی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی. و دانشجویان هم امروز در ایران این برنامه رو حالا ممکنه نتونن به آزادی برگزار بکنن، ولی مسلماً میکشن در محفل‌های خودشون بالاخره این مراسم رو برگزار میکنن و برگزار هم میکنن و مورد هجوم و یورش مأمورین انتظامی جمهوری اسلامی هم قرار میگیرن. 16 آذر سال 1332 رو آدم بهتر میفهمه اگر به پیشینه جنبش دانشجویی در ایران اشاره بشه.
بله.
مثل یک کشور جهان سومی، برخلاف کشورهایی که پیشرفته صنعتی جهان اول هستند مثل آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلستان، جنبش‌های دانشجویی در کشورهای جهان سوم به خاطر سانسور و خفقان و سرکوب نقش بزرگتری بازی میکنن در تحولات سیاسی اون کشورها تا مثلا جنبش‌های دانشجویی در آمریکا، در کانادا، در فرانسه یا در آلمان یا در سوئد. مسلما در این کشورها هم جنبش‌های دانشجویشون خیلی خیلی فعالن، مهم هستن، ولی نه به اندازه کشورهای جهان سوم. یکی از ویژگی‌های کشورهای جهان سومی که در این کشورها در مقاطع مختلف تاریخی به خاطر سانسور و خفقان و سرکوب در این کشورها دانشجویان در صحن دانشگاه ها از یک سو و خارج از دانشگاه ها مطبوعات در اون جوامع در مقاطع مختلف تاریخی نقشه بزرگتری بازی کردن و بعضی وقتها به خاطر نبود احزاب و سازمان‌های سیاسی، به خاطر سرکوب و به خاطر سانسور و خفقان، این دو نهاد، یعنی نهاد دانشگاهی یعنی دانشجویان و خارج از نهاد دانشگاه در بیرون از دانشگاه در جامعه، مطبوعات همیشه نقش بسیار بسیار مهمی، حتی بعضی وقتها نقش احزاب و سازمان‌های سیاسی رو بازی کردن. این در مورد جنبش دانشجویی ایران هم کاملا صدق میکنه. این در مورد جنبش دانشجویی در پاکستان، در اندونزی، در کره جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین هم که جزء کشورهای عمدتا جهان سومی هستند صدق میکنه. دانشجویان اونجا در اون کشورها هم همون نقشه بسیار بسیار مهمی رو بازی کردن در اوضاع سیاسی که جنبش دانشجویی در ایران. و اما خود جنبش دانشجویی در ایران در واقع تولدش با تولد دانشگاه در ایرانه و ما میبینیم که حتی اون زمان وقتی که دانشگاه در ایران به وجود اومد نزدیک به 75 سال قبل، جنبش دانشجویی هم در همون سالهای اولش شروع به رشد کرد و به طوری که مثلا در سال 1316 شمسی یا خورشیدی در اون سال در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران دانشجویان تظاهرات بزرگی رو برگزار کردن که مامورین انتظامی حکومت رضا شاه بعد از حمله و دستگیری و از بین بردن این سران و رهبران این جنبش دانشجویی تازه گسترش دادن به خارج از دانشگاه و محفل‌های اون زمانی که تحت رهبری تقی ارانی برگزار شده بودن و مجله دنیا را دوره اول دنیا را مجله دنیا را منتشر می‌کردن، اینا را هم دستگیر کردن چون گفتن این افراد بودن که این تشنج و به اصطلاح در دانشگاه به وجود آوردن و بیانو به اصطلاح تأیید کردن برای تظاهرات، که کاملا ما میدونیم که این یک واقعیت عینی تاریخی نداشته. جنبش دانشجویی خیلی مستقل بوده و تغییرانی و همکارانش که بعدا معروف شدن به 53 نفر بله سمپاتی و حمایت میکردن، ولی عامل اصلی این که این جنبش دانشجویی رو اونها به وجود بیارن حتی در آثار خودشون هم به هیچ وجه بعدها به این امر اشاره نکردن، ولی گفتن که ما از جنبش دانشجویی سال 1316 هم دفاع میکردیم هم حمایت میکردیم، ولی اینها به هیچ وجه اون نقشی رو نداشتن که مثلا در دانشگاه جنبشی وجود نداشته ولی اینها به وجود آورد.
بله،
بله. این خودشون هم در آثار و کتاب ها و مقالات خودشون به این امر همیشه اشاره میکنن.
جان پارسان،
بله،
تا به امروز هم دیکتاتورها زبانشون یکسانه، یعنی همین بحثا رو همین امروز باز میکنن که گروه اینا رو تحریک کردن و
بله همیشه بوده که در کل جریان جنبش دانشجویی هم در دوره سلطنت پهلوی اول هم در دوره سلطنت پهلوی دوم و بعدا هم در جمهوری اسلامی چه در زمان خمینی و بعد از مرگ خمینی به طور کلی همیشه جنبش دانشجویی وقتی که رادیکالیزه شده و مسائل بزرگ ملی و مسائل بزرگ برقراری عدالت و آزادی رو مطرح کرده بلافاصله رژیم ها این اتهام رو زدن و گفتن که شماها را از خارج از دانشگاه خارج از صحنه دانشگاه نیروهایی یا نهادهایی شماها را تأیید کردن و در واقع به اصطلاح حمایت کردن که شما بیت و این تظاهرات رو علیه دولت و یا سیاست های دولت در واقع برگزار بدید، در صورتی که تاریخ جنبش دانشجویی ایران نشان میده که دانشجویان یا کل جنبش دانشجویی غافل سالار طرح مسائل ملی برقراری عدالت و آزادی و در واقع حامیان استقلال و آزادی دموکراسی در ایران بودن.
بله.
و بعضی از این دانشجویان تعدادی از این دانشجویان در مقاطع مختلف به احزاب و سازمان‌های سیاسی تعلق داشتن، ولی در اکثر مواقع جنبش دانشجویی عمدتاً مستقل از این سازمان‌ها و مستقل از این احزاب به رشد خودش ادامه داده، تحول پیدا کرده. در این حال بله افرادی تعدادی هم بودن در بین دانشجویان که به طبیعتاً به سازمان‌ها و احزاب سیاسی تعلق داشتن. در همین روز 16 آذر ما میدونیم که بخشی از دانشجویان که در تظاهرات 16 آذر سال 1332 شرکت کردن به بخش‌های مختلف احزاب درون جبهه ملی تعلق داشتن، به بخش‌های مختلفی از حزب توده تعلق داشتن، ولی عمدتاً اون جنبش دانشجویی که ما امروز ازش اسم میبریم و از 16 آذر به عنوان روز دانشجو اسم میبریم، اینا این جریان این پدیده جنبش دانشجویی در ایران یک پدیده مستقل بوده، ضرورتاً تحت تأثیر یا تحت رهبری یک حزب یا سازمان مشخص نبوده، با اینکه احزاب و سازمان هایی که اون زمان در تاریخ ایران، یعنی در عرض این 75 سال گذشته، هر زمانی که این آزادی هایی بوده که اینا این احزاب و سازمان ها برن سازمان دانشجوی خودشون رو به وجود بیارن، بله به وجود آوردن، ولی کلیت جنبش دانشجویی همیشه یک نهاد بسیار بسیار مستقل مهمی بوده، مثل مطبوعات که در مناطق مختلف بخشی از این دانشجویان و بخشی از این مطبوعات در خدمت مبارزات مردم ایران قرار گرفتن و همونجوری که عرض کردم در واقع جنبش دانشجویی قافله سالار طرح مسائل ملی و برقراری عدالت و آزادی در تاریخ معاصر ایران بوده و امروز ما در سال 2007 یا در واقع 1386 در واقع از یک طرف میبینیم که از 16 آذر سال 1332 نزدیک به 50 سال میگذره و اگر برگردیم به ریشه های شکلگیری جنبش دانشجویی میبینیم که دقیقا 75 سال از تاریخ جنبش دانشجویی در واقع گذشته و این جنبش در مقاطع مختلف این جمله امروز نقش بزرگی رو در مبارزه علیه ارتجاع، در مبارزه علیه استبداد در داخل ایران بازی میکنه، ایفا میکنه و در این حال به گذشته که توجه میکنیم میبینیم که در زمان ببینیشه سلطنت پهلوی دوم مخصوصا بعد از جریانات خرداد سال 1342 15 خرداد معروف، ما میبینیم که بلافاصله بعد از اون زمان در خارج از ایران دانشجویان ایرانی که نسبتاً تعدادشون داشت بیشتر و بیشتر میشد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی رو به وجود آوردن که به خاطر خفقان شدیدی که در ایران بوده و هیچ نوع تجمع دانشجویی رو اجازه نمی دادن که به وجود بیاد، در نتیجه در اون سالها که نزدیک به 18 سال طول کشید، یعنی از سالهای 1363
بله.
یعنی 63 به اصطلاح تقویم آمریکایی 1963
بله.
تا سال 1979 یعنی انقلاب ایران
بله.
در این دوره جنبش دانشجویی تقریبا میشه گفت که در انحصار کنفدراسیون جهانی بوده، چون در داخل ایران هیچ در واقع گروهی، هیچ تجمع دانشجویی اجازه تشکل، اجازه تشکیل شدن نداشته. در نتیجه در اون دوره 18 ساله جنبش دانشجویی تقریبا میشه گفت که به طور کلی از نظر سازمانی و تشکیلاتی در خارج از مرزهای ایران بوده و البته مثل همیشه هم در خدمت جنبش مردم ایران قرار گرفته بوده در اون زمان.
بله.
این خیلی مثل از نظر تاریخچه جنبش دانشجویی خیلی مهمه. البته در جنبش دانشجویی ما به غیر از 16 آذر روزهای بسیار بسیار مهم دیگری هم داریم. من اشاره میکنم به بعضی از این از این تاریخ ها، به این اون زمان هایی که جنبش دانشجویی با یک حرکت بزرگی همیشه در تاریخ ایران از اون روزها یاد میکنه. یکی 13 آذر سال 1321
بله.
در این سال، یعنی در واقع نزدیک به یک سال بعد از اشغال ایران توسط نیروهای متفقی
بله.
که یک نوع آزادی های نسبی در ایران به وجود اومده بود، دانشجویان در 17 آذر سال 1221 علیه دولت قوام السلطنه به یک مبارزه وسیعی دست زدن و این در اون زمان خیلی خیلی چشمگیر و فراگیر بود، برای اینکه برای اولین بار دقیقا یک سال بعد از خلع و تبعید رضا شاه از ایران، جنبش دانشجویی دوباره احیا شد و در 17 آذر یک تظاهرات بزرگی را علیه دولت قوام السلطنه در مورد قحطی نان و گرسنگی، یک روز بسیار بسیار مهمیه که من عموماً علاقه داشتم که همیشه به این روز اشاره بکنیم. بعدا اول بهمن سال 1340 هم یک تاریخ بزرگیه، یک در واقع واقعی مهم بزرگ تاریخی در تاریخ جنبش دانشجویی است. البته مبارزه خونین 13 آبان سال 1357 هم در جلوی دانشگاه تهران اون مهم بوده. بعدن در حمله نیروهای انتظامی و پاسداران رژیم جمهوری اسلامی به دانشگاه در اول اردیبهشت سال 1359 اون هم بسیار بسیار در تاریخ جنبش دانشجویی مهمه. و بالاخره حرکت دلاورانه دانشجویان در روزهای 18 تا 22 سال 1378 اون هم که در تاریخ خیلی خیلی مهمه، میدون با اینکه شکست خورد، کاملا سرکوب شد، ولی آغاز یک دوره است که ما را میرسونه به بعد از نزدیک به 9 سال به امسال که دانشجویان در ایران تصمیم میگیرن که برنامه مراسم 16 آذر رو برگزار بکنن که با حمله وحشیانه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در این روزهای گذشته مواجه میشن.
کاملا
یکی دو تا اشاره میکنم به ضرورانات در واقع یعنی به خصلت ها و ویژگی های مبارزات دانشجویان ایران. مبارزات دانشجویان ایران همانند جنبش های دانشجویی همونجور که عرض کردم کشورهای جهان سوم و برعکس مبارزات دانشجویان در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری همیشه و به طور پیگیر در راستای گسست از نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیسم حرکت کرده و از اوضاع اقتصادی اجتماعی ایران، این حرکت هم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران نشأت گرفته است. در واقع اوجگیری جنبش دانشجویی اخیر نه تنها شدیداً ضد دیکتاتوری حاکم است، بلکه بازتاب فقر و فلاکت اقتصادی و خفقان اجتماعی است که در سالهای بویژه اخیر زندگی مردم زحمتکش ایران را تیر و تار ساخته است. یعنی این روز دانشجویان این حرکت‌هایی رو که انجام میدن و مراسمی که میگذارن، این در واقع از یک سو نشان میده که اینا چقدر بر علیه دیکتاتوری موضع میگیرن و برای برابری مبارزه میکنن. ولی خود این جریان که چون دانشجویان به این بخش از جنبش خیلی توجه میکنن که بریزن تو خیابونا در دانشگاه ها و شعار برابری بدن، این دقیقا نشون میده که در ایران مخصوصا در این سالهای گذشته فقر و فلاکت اقتصادی از یک سو و خفقان اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر در واقع زندگی مردم و مخصوصا زندگی مردم زحمتکش رو در واقع در ایران تیر و تار ساخته است. و خیلی هم به این خاطر که به نظر من خیلی روشنه که نوک تیز حمله جنبش دانشجویی در واقع همیشه مثل گذشته حاکمیت را نشانه گرفته است. درسته که دقیقا نمیان به شعار سرنگونی را به عنوان یک شعار بنویسن و به اصطلاح در ملأ عام قرار بدن، کاری که کنفدراسیون انجام میداد در خارج از ایران. این جنبشی که ما ازش صحبت میکنیم امروز در داخل ایرانه، نمیتونه اون شعار رو بده، ولی دقیقاً نوک تیز حمله رو متوجه حاکمیت ساخته.
بله.
حاکمیتی که از یک سو به طور وحشتناک استبداد رو در ایران در واقع گسترش داده و از طرف دیگه در کوچه و بازار مردم عادی به ویژه زحمت کشان در یک وضع اقتصادی مالی بسیار وحشتناکی در واقع زندگی میکنن و همون چیزی که عرض کردم این اقتصاد فلاکتبار و بیکاری و مشکل در واقع پیدا کردن کار و مشکل این که این انسانهای زحمتکش نمیتونن در واقع اون به وسایل اولیه زندگی خودشون دستیابی داشته باشن به خاطر اینکه پول ندارن، یعنی اون هزینه رو نمیتونن بپردازن. اینی که دانشجویان در این حال که علیه استبداد موضع میگیرن در واقع حرکتشون یک انعکاسیست از اوضاع فلاکتبار اقتصادی در ایران. یه نکته سومی هم که اشاره بکنم، تردیدی نیست که تحولی که امروز ما در 30 سال گذشته در ساختار کلی جمعیت ایران به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان به وقوع پیوسته در حرکت چشمگیر دانشجوی نقش قابل ملاحظه بازی کرده است. یعنی امروز کشور ایران با 70 و چند میلیون جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان، حتی در مقام مقایسه با کشورهای جهان سوم است. و این در واقع فکر میکنم که نقطه اصلی این ویژگی بر جوان شدن جمعیت ایران تکیه دارد. جمعیت ایران در آغاز سال 1330 یعنی در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت با آغاز زمامداری دکتر مصدق به 19 میلیون میرسید.
بله.
19 میلیون نفر. از آن زمان به بعد به ویژه در دهه اول و دوم بعد از انقلاب بهمن 57 رشد انفجاری تولید نسل هرم جمعیتی ایران را دیگرگون ساخته و نقش و موقعیت جوانان و نوجوانان را به طور کمی و کیفی دچار تحول و افزایش ساخته و این در جنبش دانشجویی کاملا منعکسه.
بله.
یه ویژگی دیگری کم که علاقه دارم راجعه اینجا به بحث بذارم و یا یه نظری به اندازیم بهش، اینی که در حال حاضر از جمعیت بیش از 60 میلیون نفری ایران، البته جمعیتی که در واقع اگر بگیم 60 میلیون بچه های بسیار بسیار کوچک و کودکان رو در نظر نمیگیریم، 33 میلیون نفر زیر 20 سال و بیش از 26 میلیون نفر زیر 34 سال هستن و این به نظر من خیلی خیلی نقش بزرگی در جنبش جوانان و به ویژه جنبش دانشجویی نقش بازی میکنه.
بله.